بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اهالی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده پرسمان اعتقادی خدمت شما سلام عرض میکنم. انشاءالله که شب خوب و خوش و خرم و آرامی رو داشته باشید. خیلی خوشحالیم امشب خدمتون رسیدیم، برنامه زنده پرسمان اعتقادی رو تقدیم حضورتون بکنیم. ما مشتاقانه منتظر سوالهای شما هستیم. آقای خلیلی براتون راه‌های ارتباطی رو زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون در ذهن شریفتون هست، 3012-03. این شماره است که از طریق پیام میتونید، پیام کوتاه، مخصوصا عزیزانی که در ایران اسلامی هستن. فضای مجازی هم که به حمد الله در اختیار شما هست، به ویژه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن و تماس میگیرن، واتساپ، تلگرام، وایبر، راهایی است که پیام میتونید بفرستید. اما تلفن ها هم دوستان زیرنویس کردن، یعنی معناش اینه که میتونید زنگ بزنید، خیلی راحت، ساده، بی تکلف سوالات خودتون رو بپرسید. میهمان عزیز و ارجمندمون جناب استاد محمدی پاسخگوی سوالات شما هستم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق و نصیب کرد که خدمت شما باشیم. انشاءالله که به اتفاق شما دست به دست هم بتونیم یک قدم در مسیر تعلیم و تربیت اسلامی برداریم که در سفارش فراوان از پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام وارد شده که بهترین کاری که انسان میتونه بکنه، بهترین موضوع و سوژه که میشه انسان در اونجا عمرشو مصرف بکنه، همین بحث تعلیم و تعلم هست که چه بسا ساعتی که انسان صرف گفتگوی علمی میکنه از 12,000 ختم قرآن چنانکه پیامبر فرمودن ثوابش و فضیلتش بیشتر باشه. انشاءالله که بتونیم در خدمت شما با پرسش هایی که شما مطرح میکنید که کلید ورود در گنجین های علم دست شماست، انشاءالله با پرسش های شما ما هم بهره ببریم و در گنجین های علوم الهی وارد بشیم و عبسی از این خرمن بی انتها برکشیم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد. انشاءالله که همه این دعاها در حق هممون مستجاب بشه. خب ما همونطور که خدمتون عرض کردم از راه‌های ارتباطی مختلف در خدمت شما هستیم، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی و همچنین تلفن‌ها. عرض شود که عزیز، حالا در مورد تغییر ساعت برنامه پرسیدن. به هر صورت جدول پخش برنامه‌های شبکه جهانی ولایت یک تغییر کوچیکی کرده، یعنی از ابتدا که ساعت 5:17 برنامه‌های زنده آغاز می‌شد، حالا یک ساعت اومده این طرف‌تر، ساعت 18 شده. و این هم به دلیل این هست که خب قطعا هر مقدار به بعد از اذان و اینها برنامه ها برسه، بیننده و مخاطب بیشتری پیدا میکنه. برنامه پرسمان اعتقادی هم از این قاعده استثنا نیست و در جدول پخش برنامه های زنده شبکه جهانی ولایت فعلا از ساعت 21 تا 22 به وقت ایران اسلامی خواهد بود. حالا یه عزیزی گفتن که امروز زمزم احکام پخش نکردید، همچنان پرسمان اعتقادی لطفاً اطلاع رسانی کنید. برنامه زنده زمزم احکام که پخش شد، متأسفانه ساعتش عرض کردم، از 5 اومده 6، یعنی از 17 اومده 18. پرسمان اعتقادی هم که 21 هست، ما انشاءالله چهارشنبه شبها، حالا همکار عزیزم آقای محمدی هم میان در برنامه قرار خواهند گرفت. ساعت 21 تقدیم حضور شما خواهد شد. خب آقای شرفیان از لرستان، چند تا سوال مطرح کردن، من فقط یه سوالشون رو میپرسم. به هر صورت بیننده های زیادی هستن که سوال میپرسن. جناب استاد گفتن که خدمت حضرت عالی سلام فرستادن و تشکر کردن. گفتن سوالم اینه که فقر خیلی از استعدادهای ما رو نابود میکنه و حتی ما رو نسبت به عبادت دل سرد میکنه. مولا علی علیه السلام میفرمایند فقر انسان را بیدین میکنه. این چه توجیهی داره؟
درباره فقر ما در روایات ما دو دست روایت داریم. یک دست روایتی که فقر رو معطف کرده، مثلا پیامبر همون الفقر رو فخر فخری و انا افتخر به، یا اینکه معطف شده از فقر که از کنم که در قیامت هم که میشه خداوند احترام، یا اینکه میفرماید که الفقراء استقاء الله.
اونی که پیامبر گفته الفقر و فخری، منظور همین فقر مالیه؟
حالا اون یه بحثی داره. آه. که ولی به هر حال وقتی میفهمند افتخر رو بهی من افتخار میکنم، اما این که میفهمند الفقراء استقاء الله، ندی اینجا دیگه معلومه که همین فقره که اینا دوستان خدا هست. از اون طرف روایتی داره میگه به شدت مذمت شده، کاد الفقر ان یکون کفر، یا این که اگه فقر از یک در بیاد ایمان از در دیگه خارج میشه. و از این دست روایت هم باز متعدد داریم. جمعش بینه که از نظر اسلام انسان باید همیشه تلاش کنه و در جهت برطرف کردن فقر هم به شکل فردی هم به شکل اجتماعی باشه. یعنی ما باید همه تلاش کنیم که نه خودمون فقیر باشیم نه جامعه فقیری داشته باشیم. این سیاست کلی اقتصادی اسلام هست. کار هرچی بیشتر، تولید هرچی بیشتر، بله مصرف هرچی کمتر. و کار و تلاش انقدر مقامش در اسلام بالاست که الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش میکنه، کار میکنه، عرق میریزه که خرج زندگیشو در بیاره، مانند کسی که در جبهه جنگ داره بر علیه و دشمن میجنگه تا این حد. یا این که لیس به انسان الا ما سعا، قرآن فرماید که اون چیزی که شما تلاش بکنید برای شما این خواهد بود. اما حالا این انسان خودش کوتاهی نکرده باشه، وظیفه انجام داده، ولی دیگه عوامل دست هم دادن که دچار فقر شده، اون نباید نگران باشه و باید توجه داشته باشه که پیش خداوند عزیزه، دوست خداست، در قیامت هم بی حساب وارد بهش میشه، در حالی که اغنیا باید حساب رو پس بدن. فی حلالکم حساب و فی حرامکم عقاب و فی المشتبهات عتاب. حلال رو باید حساب رو پس بدن، حرام باید عذاب ببینن، اونم که شبهه باشه تو شبهات هم عتاب و سرزنش این هاست. ولی فقیر دیگه این چیزها رو نداره. یک مطلب، بنابراین اگر خود انسان در ایجاد فرق تقصیری نداشته باشه، خب نباید نگران باشه و باید بدونی که عجلش پیش خدا و عوضش پیش خدا محفوظ خواهد. مطلب دوم این که ما باید نگاهمون رو به فقر و غنا یه نگاه دقیق تری بکنیم. به عبارت دیگه فقیر یعنی چه؟ از نظر اسلام تعریف شده فقیر نیست کسی که هزینه سالشو نداره، خرج سالشو نداره. بعد این سوال مطرح میشه که هزینه سال یعنی چه؟ چقدر ما باید خرج کنیم؟ خرج چقدره؟ برد چقدره؟ تصور بنده اینه که غالب کسانی که فکر میکنن فقیرن، مشکلشون مشکل برج زندگی نه خرج زندگی.
یعنی چی؟
یعنی حواشی زندگی، اون تجملات و اون چیزایی که جز ضروریات زندگی نیست. خب انسان بدون غذا نمیتونه باشه، اما حالا غذا چی باشه؟ میتونه یه غذای خیلی ساده و ارزونی باشه و میتونه یه غذای خیلی فانتزی، مثلا فرض کنید که آقا امیرالمومنین سلام داشت قنات حفر میکرد، در حالی که میچند یک بار یک آب خیلی زیادی همچون گردن شتر اومد بیرون و یک آب خیلی زیادی از زیر زمین زد بیرون. حضرت اومد بیرون و از قنبر پرسید غذا چی داریم؟ گفت آقا جان هیچی نداریم، فقط یه تیکه کدو بود، من اینو پختم و همین تنها چیزی که داریم. حضرت همونو بیا. آوار دستش شست به همون آبی که از اون قنات بیرون اومده بود و خورد و بعد هم دست و رست و شست و گفت که چقدر زشت ها به قریب این مزمون جزیاتش یادم نیست، چقدر زشته که انسان بخواد به خاطرش یعنی که باید تیشه کدو یا نصف کدو سیر میشه بخواد به خاطر این گناه بکنه. خب گاهی انسان ممکن با یک نان روده تنگ به یک نان تهی پر گردد، نعمت روی جهان نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ. آدم گرسنه باشه یک ته نان سیرش میکنه، اما اگه چشمش گرسنه باشه همه دنیا هم بهش بدن بازم میگه من فقیرم. پس باید فقر و غنا رو هم ما یک تعریف دقیق تر داشته باشیم، که خلاصش اینه که ما به ضروریات فقط توجه کنیم، غیر ضروریات رو خیلی بهش توجه نکنیم. نکته بعد این که حالا این تجملاتی که تجملات زندگی که ما رو فلش کرده و ما رو واقعا بدبخت کرده، اینها رو انسان میتونه خیلی راحت کمش کنه. مثلا فرض کنید که اگر انسان وسیله نقلیه نداشته باشه اتفاق نمیفته.
خوبه اگه باشه باعث راحتیه، ولی اگه نباشه
نیست. نه. آره. حضرت عیسی هم گفت که من وسیلم پاهامه، زمین زیر اندازمه، آسمانم بالا پوشم. حالا به این شکل ما نمیخواییم، ولی حالا نبود انسان خب با تاکسی میره فرض کنید جایی میخواد بره، با ماشین میره. یا فرض فرمایید که فلان وسیله تجملات تو خونه نباشه. اینا که انسان دقت کنه خواهیم دید که اون سطح فقر یا اون خط فقر پایین بالا میشه. اما اون چیه مسلمه اینه که فقر رو نمیشه انکار کرد و وجود داره. اون که آیا فقر در معنویات انسان تأثیر داره؟ خیر، برعکس. فقر اینو ما قبول داریم که اقتصادی که از عوامل مؤثر در تربیته، ما هر جایی که بحث عوامل مؤثر رو مطرح میکنیم در شخصیت و شاکل انسان و تربیت انسان، یکی از عوامل رو اقتصاد میدونیم. داشتنش یه سری مشکلات و بزکاری ها و یه سری ناهنجاری رو پیش میاره، نداشتنش یه سری ناهنجاری رو پیش میاره. اما اگه هم سرجم حساب کنیم، اون بد اخلاقی هایی که به خاطر پولدار بودن به وجود میاد بیشتر است از اون بد اخلاقی هایی به خاطر فقر به وجود میاد.
در مجموع اگر بخوایم نگاه بکنیم،
سرجم حساب میکنیم، میبینیم که اون ثروت بیشتر مؤثر است در بد اخلاقی و در محرومیت از معنویات تا از خونم که فقر. شما
برید فقرا متدین ترن.
بله، برید مساجد ببینید چه خبره، برید جاهای کارهای خیر هست ببینید کیا هستن، حتی در انفاق ها در خیرات و مبرات ببینید کیا بیشتر خیرات مبرات میکنن، فقرا یا اغنیا. و نکته آخر این که اگر انسان نیت خیری داشته باشه، فقیر اگر واقعا نیتش این باشه اگه من ثروت داشتم فلان زیارت انجام میدادم، فلان انفاقو میکردم، فلان دستگیری میکردم، خداوند به فرشته دستور میده همه این ثوابا رو در نامه عملش بنویسید، چون راست میگه. تمام اون نیت خیری که نسبت به همه کارهایی که اگر ثروت داشت اون کارهای خیر رو انجام میداد، حالا که ثروت نداره نمیتونه انجام بده، همه رو خدا هم به حسابش میذاره. پس نگرانی نداره که ما ببینیم به خاطر نداشتن ثروت ما محروم از معنویات، مثلا نمیتونیم انفاق بکنیم، نمیتونیم فرض کنیم که حج بریم، نمیتونیم چی. نه، تمام اونها رو خدا هم به حساب فقیر بر حسب روایات خواهد گذاشت.
بسیار عالی. سوالاتمون خیلی زیاده علی آقای، خدمتتون عرض بکنم که آقای رضایی، ببخشید آقای رضایی از بلژیک، استاد گفتن آقای درست است که خداوند شب عروسی یا همون شب زفاف و شب گور که همون شب مرگ است را از قبل از تولد تعیین میکند؟
نه خیر، هم شب زفاف به عهده خود شما هست، به تقویم نگاه میکنید، به برنامه خودتون نگاه میکنید، عقبش میکنید، جلو میکنید. بله، خداوند به شما اختیار داده که با اختیار خودتون کار انجام بدید. در یه افق بالاتر همه کارها به خدا منصوب میشه، همه کارها از جمله این دوتا کار. اما اینکه نه، اصلا میتونه شب گورش رو هم عقب جلو کنه، اگر شما صدقه بدید مردن انسان عقب میفته. عذرخواهی میکنم، یک صله رحم میبینید که 30 سال عمر انسان جلو عقب میندازه، یک قطع رحم 30 سال جلو میندازه. پس انسان میتونه شب گورش هم چیکار کنه؟ چنانکه دفنش هم میتونه وصیت کنه که مثلا 2 شب بعد دفن کنید، اختیار خودشه. یا اینکه مثلا از دنیا رفته میخوان که پسراش اقوامش که راهای دور هستن برسن، میگن یک روز دو روز تو سرطانه نگرش دارید تا اقوامش برسن بعد تشییع جنازه بشه. نه این مثلا درست نیست.
اینکه خدا از قبل خبر داره این یه بحث دیگه است.
بله خدا میدونه، بله اینکه مشخص کرده باشه و خاصیت مثلا خصوصیت خاصی داشته باشه که بخواد در همون زمانهای خاص باشه. نه
گفتن فرزند چه حقی و پدر و مادر چه حقی بر گردن یکدیگر دارن؟ اگر پدر بمیرد مادر میتواند فرزند را به زور از حق خود محروم کند؟ اگر محروم کند بی دلیل چه حکمی دارد؟ حالا یه بخشی هم مسائل شرعی رو مطرح کردن آقای دینارون از بروجرد.
حقوقشون که خیلی زیاد هست. حق فرزند و پدر و مادر اینه که اسم خوب براش انتخاب بکنن، خوب تربیتش کنن، قرآن بهش یاد بدن، شنا بهش یاد بدن، موقع ازدواجش دست بالا کنن و اسباب ازدواجش فراهم کنن. اینها حقوقیست که فرزند به گردن پدر و مادر داره. آقا امیرون فرمودن حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. اما حق پدر و مادر بر فرزند انقدر زیاده که شاید یک به هزار هم بیشتر باشه.
بله.
و گفتن این که حالا حقوقش خیلی زیاد است، این که احترامشون داشته باشن، این که در مقابلشون مؤدب باشن، این که جلو پدر و مادر حرکت نکنن، به اوامر و نواهیشون توجه داشته باشن اگه خلاف شرع نباشه و باعث اذیت و آزار اونها نشن، که همه اینها دستور شرعش خیلی هم زیاد هست. حقوق پدر و مادر خیلی بیشتر از این حرف هست. اما حالا اگر مادر که گفتن که حق فرزند رو ضایع کرده، حالا مادر هم چه اون که داره باز مال همون فرزند دیگه. فرض کنیم مثلا سهم الارث پسرش رو مادر مثلا فعلا پیش خودش نگه داشته، خونه ایست که سهم الارث پسره، مادر تو خونه نشسته، خب بعد از مادر باز میزه مثلا به همین پسر دیگه، ولی خب این حق رو نداره. و اگر پسر راضی نباشه حتی نماز مادر هم تو خونه باطله، چه این حقی رو نداره. ولی حالا پسر باید خیلی سختگیری نکنه، باید بدونه که مادرم هرچی داشت باشه مال اوست و اگر نداشت خودم پسر وظیفه داشت که نفقه واجب او رو بده، مکانی براش تهیه بکنه، غذا و پوشاک اون چه مادر نیاز داره وظیفه فرزنده که به عنوان نفقه واجب بده. بنابراین نباید خیلی سختگیری بکنه که حالا مثلا سهم الارث پدر رو بهش نداده، باید این مقدار گذشت کنه و زمین اینجا حالا احترام مادر داره بگه هرچند که سهم من هست و حق من هست، ولی من حق خودم رو از این صرف نظر میکنم و در اختیار شما باشه.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد. آقای محمد آقا از شاهین شهر سوالشون چند بخش داره، حالا من بخش بخش سوالا رو میپرسم. تشکر کردن از شما. گفتن میخواستم بدونم آیا خدا جسم داره که گفته از روح هم بر انسان دمیده و اون روح فقط به حضرت آدم دمیده شده یا همه ی انسان ها؟ حالا هر دو بخششو، یعنی هم بفهمه آیا اصلا خدا جسم، خب جسم قطعا نداره، آیا روح داره یا خیر؟
نه به معنا که ما میگیم ما از دو بخش درست شدیم، روح و جسم، هیچ کنون در خدا معنا نداره. خدا وجودیست بی حد، هیچ محدودیتی نداره، تنها حدش لا حدیست، صرف الوجود هست و حدی هم نداره، ماهیت نداره که بخواد محدود بشه، برخلاف همه مخلوقات، همه موجودات که وجودشون محدود و از خودشون هم نیست. خداوند ذاتش واجب الوجود هست، هستیش از خودشه و هستی از او سرچشمه میگیره، هرچه هست از اوست و او دیگه از هیچ چیز نیست. بنابراین هستی محض است و هیچ حدی هم نداره، نه ترکیب داره، خود ترکیب که بخواد مرکب از جسم و روح باشه نیازمندش میکنه دیگه. هر مرکبی نیاز به اجزا خودش داره، پس یه خدا نمیتونه باشه. نه خداوند مرکب نیست، نه مرکب بود جسم، نه مرئی نه محل، بیشریک است و معانی تو غنی دان خالق. بنابراین خداوند نه جسم داره نه روح به این معنا. اما این که فرمود که من از روح خودم در انسان دمیدم، این اضافه روح به خدا مثل اضافه بیت الله به خداست. وقتی میگیم که کعبه بیت الله،
به معنی که خونه یکی خدا توش زندگی میکنه.
آره، اینجا هم بیت الله که ما الان نشستیم، اینجا هم بیت الله است، هر مسجد هم بیت الله است، همه مکان ها مال خداست، هیچ مکانی نیست که غیر خدا اونو خلق کرده باشه. بنابراین اینکه به خانه که هم میگیم بیت الله به خاطر شرافتش اون خونه داره، ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه است برای انسان ها، برای عبادت انسان ها بنا شده، به اعتبار اون شرافتش به خدا نسبت داده میشه. ماه رمضان رو بیشن شهر الله، بقیه ماه رو که خلق کرده همه ماه شهر الله، پس چرا ماه ماه که رمضان میگن قد اقبل ایلکم شهر الله؟ چون برکت داره، رحمت داره. شهرون هو الذی شرفته و فضلته علی الشهور، چون این شهر، این ماه فضیلت داره، به خدا نسبت داده میشه. همینطور مثلا به روز عاشورا میگیم یوم الله، خاطر اون شرافتی که اون روز داره، یا روز مبعث پیامبر رو میگیم امروز یوم الله، در قرآن هم داریم و ذکرهم به ایام الله. خب همه روزها روز خداست، اما روزهایی که آیه از آیات الهی تجلی کرده که شرافت پیدا کرده اون روز، اون روزش میگن یوم الله. این روح، روح انسان در قیاس با بقیه روحها شریفتره. مثلا روح گیاهی، خب گیاه روح داره دیگه، گیاه زنده جان داره، روح داره. اون روحی که گیاه داره خیلی ضعیفه، تنفس نداره، حرکت نداره، تعقل نداره، زاد و ولد نداره، بیمانه که در حیوان هست. ولی میان بالاتر به روح حیوان میرسیم که بهش میان نفس سیاله حیوانیه. خب این نفس حیوان، روح حیوان خیلی وسیع‌تر و قوی‌تر از روح گیاست. وقتی به انسان میرسیم که نفس ناطقه انسانی باشه، میبینیم که خیلی از اون روح حیوانی وسیع‌تر هست. حیوان تعقل نداره، جهان بینی نداره، در حالی که انسان جهان بینی داره. حیوان علم نداره، انسان علم داره. و به خاطر اون فضیلت‌هایی که این روح بالقوه در انسان ایجاد میکنه، این روح چون شرافت داره به خدا نسبت داده میشه. مثل همون بیت الله که چون شرافت داره به خدا، به این گونه اضافه ها میگن اضافه تشریفیه، نه اضافه حقیقیه. اضافه اضافه حقیقی نیست، واقعا روح مال خدا باشه، از خدا جدا شده باشه، در انسان دمیده شده باشه، نه. چون این روح شریفتر از بقیه روح ها هست، به خدا نسبت داده میشه.
بعد گفتن که یعنی روح الله، روح انسان و روح القدس یکی هستن؟
نه، باز اون روح ها باز. من تا سه تا مرتبه رو گفتم. روح گیاه که بهش میگن نفس قاضی نباتیه، روح حیوان که بهش میگن نفس سیاله حیوانیه، روح انسان که بهش میگن نفس ناطقه حیوانیه، روح ایمان که مرتبه چهارمه. خب خیلی از انسان ها ممکن ایمان نداشته باشن، این روح رو ندارن، ولی در قرآن خیلی از اینها رو مثلا کافر و قرآن مرده میدونه. مثلا فرض کنید که میفرماید که اگر خدا خواه، خدا پیامبر خواهند که شما رو حیات ببخشن. آیه شیدم نمید بخونم، میفرماید که وقتی خدا پیامبر میخوان به شما حیات بدن، شما اجابت کنید. و این حیات زنده هستن، این حیات که حیات ایمان باشه، این روح که روح ایمانی باشه، مرتبهش خیلی بالاتر اون سه تا مرتبه که قبلا گفتیم. پس شد روح چهارم روح ایمان، روح پنجم روح القدسه که خاص پیامبران و ائمه و معصومینه. پس پنج تا روح وجود داره که ما تا سومش رو گفته بودیم که روح نفس ناطقه انسانی باشه. دو تا دیگه هم بعد از اون هست که روح ایمان و روح القدس، اینا هم مجموعا میشن پنج تا روح.
بسیار عالی. آقای محمدای عزیز از شاهینشهر، انشالله که پاسخ سوالاتتون رو دریافت کرده باشید. ما هم پیام‌های شما رو در واقع مطرح می‌کنیم، سوالاتی که لطف می‌فرمایید برای ما ارسال می‌کنید، هم از طریق تلفن می‌تونیم صدای گرم شما رو بشنویم، سوالاتتون رو بپرسید و جناب استاد محمدی با صبر و حوصله پاسخگوی سوالات شما هستن. می‌خوایم بریم مشهد الرضا و سرکار خانم حسین زاده پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم حسین زاده سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهرام. خیلی متشکرم.
سلام خدمت حاج آقا.
علیکم السلام.
ممنون.
سوال من یه سوال حاج آقا، یه روز گفتن که بعد از مرگ بلافاصله تو عالم برزخ هسته. بعد نمیدونم سیاحت قبر چقدر، کتاب سیاحت قبر چقدر یعنی واقعیت داره. چون توی سیاحت قبر نوشته است که مثلا خیلی با اینکه عالم خیلی خوبی هم بوده، خیلی طول میکشه تا برسه به مقصد. بعد این سوالم از حاجاقا داشتم، میبینم بعد از چرا سیاحت قبر مثلا اینقدر طولانی میرسه به عالم برزخ.
بسیار خیلی متشکرم از شما خواهرم.
و یه سوال دیگه هم این بود که مخاطم ببینم که روزه هاینا میگن حضرت علی اکبر 18 سالش بوده، در صورتی که امام سجاد اون موقع فرزندی داشته، پس حضرت سجاد چند سالشون بوده؟
بسیار خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. حالا انشالله جناب استاد پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. اگر تلفن الان وصل میکنیم بریم تلفن، ولی فاصله اتاق فرمان. بسیار عالی، بریم اتاق فرمان یه بخش کوتاه ببینیم، برگردیم هم پاسخ سوال خانم حسین زاده رو خواهیم داد، هم پیام هایی که به دست ما رسیده.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
خب شبتون بخیر باشه انشالله مردم عزیز ایران اسلامی، وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت هر کجا این عالم هستید و خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. خانم حسین زاده از مشهد سوالی رو مطرح کرده بودن. جناب استاد ایشون که اشاره کردن به کتاب ارشاد که سیاحت غرب مرحوم آقا نجفی قوچانی رحمت الله علیه، که حالا اسمشون رو نمیدونستن ایشون یه تو ذهنشون نبود، ایشون میگفتن تو اون کتاب اومده که بعد از مرگ مثلا عالم برزخ یه مسیر بسیار طولانیه تا برسه به مقصد، این شکلیه؟
مثلا من گفتم این بود که گفتیم که اصلا به محض قبض روح میشه وارد عالم برزخ شده، این که حال تو عالم برزخ ممکنه مراحل طی بکنه، مثلا فرض کن که وحشت قبری داشته باشه شب اول قبر، یا که در بعضی زواد داریم یا فشار قبری داشته باشه، از خودم سوال نکی رو منکری داشته باشه، این مراحلی که دید تو برزخ هست همش جزء برزخه، همش جزء برزخه. یک مطلب. مطلب دوم این که سیاحت قبر حدود 80% مورد تایید ما هست،
درست.
یه 20% رو واقعی نیست، چون کتاب کتابه در واقع با نثر رمانتیک نوشته شده، یعنی در واقع وقایع برزخ روشون در قالب رمان معرفی
شده، یعنی همه چیش واقعیت نیست ها؟
نه
اصلا داستان چی استاد؟ اصلا در عالم رویان اینو دیده؟ قضیه چی؟
نه من معتقد نیستم، بعضی گفتن خواب دیده، بعضی گفتن مرده دوباره زنده شده، بعضی گفتن مکاشفه بوده، بعضی گفت هیچ کدوم از اینها نبوده. ما معتقدیم که مراجعه کرده به آیات و روایات، همونها رو گزارش کرده، منتها زیبا گزارش کرده، اما گفتم رمانتیک گزارش،
یه جوری که انگار رفته مثلا مسیر رو
قشنگ گزارش میکنه، خیال میکنه که خودش رفته، چون میگه آنگاه مردم بعدم شروع میکنه تا بقیش رو گفتم. 80% مورد تایید هست، ولی 20% اون پیازداغهاییست که شون خودش کرده،
مثل فیلمی که میسازن، مثلا
فیلمی که میسازن فیلم تاریخی اضافه میکنن، مثلا اینکه ما به اول فصل تلفن کردیم که بیام میخوام تظاهرات بکنیم، اول فصل ما پرچم گیره و تظاهرات اینا دیگه، اینا از خود ایشون از جیب خودشون گذاشته این چیزا رو، اما حدود 80% واقعا در آیات روایت هست. بنابراین اون مواردی که ایشون احساس میکنن که آب و تاب داده ایشون بصیر رو که چنین چنان کردیم، اونها از همون 20% من عرض کردم. مطلب بعد این که وقتی که انسان وارد عالم برزخ شد، گذر زمان در عالم برزخ با گذر زمان در بین ما خیلی فرق میکنه. کسانی بودن که در عالم برزخ 100 سال اونجا زندگی میکردن، براشون بنده یک روب فقط بوده. گفته من تازه اومدم تو جایگاه خودم، تو این قصر اومدم، این گردن من مثلا فرض کن که گسسته شد، ما داشتیم مرواراتش رو جمع میکردیم که حالا شما ما رو صدا زدید. وقتی سنگ قبرشون خون مرحوم علامه هلی دید 100 سال پیش مرده. خب به نظر اون 100 سال بنده یه روب اومده. از اون طرف کسانی بودن که یک شب بیشتر تو عالم برزخ نبودم و به نظرشون به اندازه 1000 سال طول کشیده. گذر زمان اونجا مثل دنیا نیست. اونایی که اهل بهشتن سالهای سال براشون با سرعت سپری میشه، اما اونایی که اهل جهنم هم بله سخته براشون، شاید مثلا فرض کنید یک فشار عقب براشون به اندازه 100 سال نمول داشته باشه. اون چه مسلمه به محض اینکه انسان قبض روح شد دیگه از دنیا رفته و تابع عالم برزخ شده، با مطلبی که من گفتم این بوده و این مطلب درسته.
حالا سوال دیگه شون سوال تاریخی بود که حالا فردا ساعت 18 جناب استاد پیشوایی در برنامه پرسمان تاریخی پاسخگوی سوال هستن. فقط یه اصلاح کوچولو سوالشون در واقع خودشون بیان کردن. جناب استاد بفرمایید که حضرت علی اکبر، چون معلومه دیگه از اسمشون علی اکبر، از امام سجاد بزرگتر بودن دیگه؟
اختلاف قول هست. چون ایشون شنیدی مثلا مدعاها دیگر میکنم میگن 18 ساله امام حسین، یا ایشون 18 سال بوده امام سجاد 23 سالش بوده، پس امام سجاد بزرگتر میشه، امام سجاد میشه علی اکبر، نه اون پدر کربلا شهید شده. یک قول همین 18 سال که خیلی ضعیفه. یک قول از مرحوم شیخ مفید هست که ایشون 19 سال نوشتن در ارشاد، مرحوم شیخ مفید 19 سال معرفی کرد علی اکبر. به نظر ما ایشون 25 سال تا 27 سالش بوده، زن و بچه داشته، مکنا به اول حسنه، یعنی فرزند داشته، زن داشته و سنش هم از امام سجاد بزرگتر بوده. بله امام سجاد هم در کربلا زن و بچه داشته، امام باقر علیه السلام در کربلا حضور داشتن، 3-4 سالشون بوده. اما علی اکبر که در کربلا شهید شده به نظر ما بزرگتر از امام سجاد بوده. بعضی‌ها خیال می‌کردن که امام بعد از امام حسین علی اکبره. خاطر کمالاتی که داشت، خاطر سنش بزرگتر از امام سجاد بود، خیلی خیال می‌کردن که بعد از امام حسین علیه السلام ایشون امام خواهد شد. حتی بحث بدار اینجا مطرح کردن. به هر حال نظر ما اینه که علی اکبر بزرگتر از امام سجاد بوده، ولی افرادی هستن، نظرهای هم هست. جمله اش که شیخ مفید بزرگی از بزرگان ماست، ایشون در ارشاد که کتاب بسیار معتبری هم هست علی اکبر رو 19 سال معرفی کرد.
درست. خب خیلی متشکرم. نور الزهرا از نجف گفتن سلام، خسته نباشید خدمت استاد محمد و اسماعیلی، خواهشان جواب منو بدین. چشم به روی چشم حتما. گفتن پدرم همیشه خواب مرده ها میت ها رو میبینه، همش باهاشونه، یعنی چی تعبیرش؟
البته خواب مرده دیدن چه خیلی خوبه، یعنی اگر با مرده معانقه کردی عمرتون طولانی میشه و دلیل بر طول عمر هست. و البته وقتی که انسان با در حالت رویا با اون بعد برزخیش ارتباط برقرار میکنه، طبیعیه که میتونه هم با مرده ها ارتباط داشته باشه، چون اونها در عالم برزخ هستن، هم میتونه با زنده ها با اون بعد برزخشون ارتباط داشته باشه. به هر حال اصل دیدن خواب مرده ها بد نیست و شاید ایشون زیاد هم به فکر مرده ها هست که یه جهتش همینه که اون که در روز ذهنشو زیاد مشغول میکنه، در عالم رویا هم به خوابش میاد.
عرض کنم که عزیزی به نام پیام از تهران تشکر کردند و سلام فرستادند، گفتند که استاد روز قیامت روی همین زمین هست، در واقع مردم محشور میشن یا مکان دیگری است؟
رو زمینه، منتها زمینی که تبدیل شده. در قرآن داریم که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و بعد از اول الله الواحد القهار. روز قیامت روزی است که زمین بدل به زمین دیگه میشه، آسمان به آسمان دیگه بدل میشه. زمین صاف و هموار هست و هیچ فراز و فرودی نداره، همه انسان ها بر روی همین زمین محشور میشن. منتبا سرکید میکنم نه این زمینی که الان هست، کوه داره، دریا داره، نمیدونم فراز و فرود چه از این قبیل داره، کوه ها متلاشی میشن، کوه ها کلن از بین میرن، اولش داره که مندک میشن و دکت الجبال و دکا، بعد هم تو میره تا اینکه متلاشی میشن، به هم میخورن، تبدیل به ماسه میشن، تبدیل به از کنم که شبیه پشم زده شده میشن، تکون الجبال و کلعهن المنفوش، آخرش تبدیل به سراب میشن.
یعنی همه چی نابود میشه،
هیچ گویی که اصلا کوهی وجود نداشته. برابر این نظامی که الان بر زمین حاکمه، نه، این نظام کلا دگرگون خواهد شد و زمین هم تبدیل به زمین دیگری خواهد شد. بر اون زمین بله قیامت برپا میشه.
گفتن که آقای رضایی مقدم از ایلام، گفتن در جایی خوندم که شفاعت ائمه صلوات الله اجمعین مربوط به قیامت هست و شامل عالم برزخ نمیشه، چنین چیزی درسته؟
بله، روایت از امام صادق علیه السلام داریم که ازش که امام فرمود که من از برزخ شما نگرانم، نسبت به برزخ شما میترسم. در قیامت ما هستیم، شافعان مشفع هستن و شما رو شفاعت میکنن، من از برزخ شما نگرانم. رابی پرسید که برزخ یعنی چه؟ امام فرمود برزخ یعنی از هنگام مرگ تا قیامت، به این فاصله گفته میشه برزخ. منتها دوستان باید توجه داشته باشن که شفاعت دوتا معنا داره. یک معنا شفاعت معنای خاصه که در قرآن اومده، این شفاعت جاش در قیامته، اونم نه اول قیامت، بعد از اینکه محاکمه تمام شد و حکم صادر شد و طرف محکوم به جهنمی شدن شد، تازه نوبت به شفاعت میرسه که بیان و واسطه بشن که خدا اینو ببخشه و جهنم نره. بعد از قیامت، یعنی آخر مرحله قیامت شفاعت. این شفاعت معنای خاصه. اما شفاعت معنای لغویش که معنی وساطت باشه، نه، تو دنیا هم هست، تو برزخ هم هست، اول قیامت هم هست. طرف مثلا خونه میخواد، میگه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، ای کسی که پیش خدا آبرو داری شفاعت کن که خدا به من خونه بده. اینجا دیگه بحث قیامت نیست، دنیا برای همه امور دنیوی هم امام رو شفیع قرار میده. تو برزخ ائمه علیهم السلام هستن، ولایت اهل بیت علیهم السلام اونجا در قبر همراه انسان هست، حتی نقایص نماز و زکات و حج و روزه رو پوشش میده و نورانیت ولایت از همه بیشتره و همدم انسان در عالم برزخ هست. همینطور در قیامت، اول قیامت شفاعت هست. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس به زیارت من بیاد، من سه جا او رو ملاقات خواهم کرد، سه جا دست خواهم گرفت. این سه جا هیچ کدام اون شفاعت مصطلح نیست، اون موقعی که نامه عمل به دستش میدن، اول کار، اول قیامت، اون زمانی که از صراط بخواد عبور کنه، اون زمانی که در مقابل محکمه الهی ایستاده. این مواردی که امام رضا علیه السلام فرمود که من دستشو خواهم گرفت، هیچ کدام شفاعت معنای خاصش نیست. پس ما شفاعت رو دو تا معنا براش گفتیم. یک، شفاعت معنای مصطلح، بله، در قیامت، اون هم آخرین مرحله قیامت. دو، شفاعت معنای لغویش، وساطت اهل بیت علیهم السلام، هم در دنیا میتونن شفاعت کنن و میکنن، هم در برزخ، هم در قیامت، اوایل قیامت، شفاعت معنای لغویش هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. اما تلفن داریم. آقای شاه مرادی از رامسر پشت خط ارتباطی هستن. آقای شاه مرادی سلام علیکم.
بله، بشمار. آقای شاه مرادی سلام علیکم.
علیکم السلام. آقای شاه مرادی لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید.
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
خدا قوت، ایام مبارک انشالله.
ممنون. هوا چطوره اونجا آقای شاه مرادی؟
الحمدلله، به لطف خدا عالیه.
بارون نمیاد؟
خدا رو شکر، چند روز قبل بارون بوده، خدا رو شکر.
خب الحمدلله، در خدمتیم.
سلام من به شما و به عزیزم بهتر از جانم استاد محمدی عزیز. سوالم این بود که خواستم بپرسم آیا در حال حاضر بهشت باز هست، کسی داخل بهشت حضور داره، یا اینکه باید روز قیامت برسه و بعد از اون درهای بهشت باز میشه که بهشتیان وارد بهشت میشن؟ الان بهشت چه وضعیتی داره؟
خب خیلی متشکرم آقای شاه مرادی.
خدا جان دلم.
خدا نگهدارتون. از طریق تلویزیون دنبال بفرمایید. خدا نگهدار. استاد بهشت باز الان یا نه کجاست؟ اصلا وجود داره الان بهشتی که در قیامته؟
اول من تشکر می‌کنم از برادر عزیز و همه عزیزان بیننده که ما رو شرمنده التافشون می‌کنن، تشکر می‌کنم و عرض سلام و اراده خاص دارم خدمتشون. و ثانیاً بهشت دو تا داریم، یه بهشت برزخیه، یه بهشت خلدی که بعد از قیامت افراد واردش میشن. بهشت برزخی بله، الان کسانی که از دنیا بله کسانی که از دنیا میرن میرن داخل بهشت. در سوره مبارکه یاسین داریم که به محضی که مؤمن آل یاسین به شهادت رسید، قیلت خلد الجنه قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. به محضی که به شهادت رسید خودش تو بهشت یافت، گفت کاش قوم من میدونستن که خدا با من چه معامله کرد و میدونستن که خدا چقدر به من لطف کرد. بنابراین یک بهشت، بهشت برزخیه که الان موجوده، افرادی از دنیا میرن وارد بهشت برزخی میشن. از امام صادق سوال کردن که مؤمن بعد از مرگش چی میشه؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما بعد. فرمود که مؤمنین در منزلهای ویژه‌ای در بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش میاشمن و به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، با هم معنوس میشن. دعاشون هم اینه که خدا قیامت برپا کن که ما از این بهشت به اون بهشت اصلی بریم، چون میدونم بهشت دیگه در انتظارشون هستی، خیلی بهتر از این بهشت فعلی هست. در سوره مبارکه واقع داریم که فراحون و ریحانون، امام فرمود فل قبر، این روح و ریحان غذا و نعمت‌های برزخی مؤمن هست و جنت و نعیم فرمود فل آخره، روح و ریحان بهشت برزخی، جنت و نعیم بهشت اخروی و بهشت خلد.
بعد اون بهشت جاودان، بهشت قیامت الان هست، موجوده،
موجوده و الان داره ساخته میشه. هر ذکری که ایشون میگه، یه تسبیحات اربعه که میگه، اونجا یه قصی براش میسازن. آها. از خونم که یه نماز که میخونه اونجا یه تسبیحات زهرا که میگه، یک باغ وسیع براش، باغ خیلی زیبا با درخت‌های بسیار زیبا اونجا احداث میشه. اعمالی که انسان انجام میدن اون بهشت رو مرتب داره تکمیل میکنه. و
کجا هست اون موقع؟
جاش که خب محیط بر این عالم هست، یعنی دنیا که ما هم توش هستیم محیط، محاط در برزخ، برزخ محاط بر دنیاست و قیامت محیط، برزخ محیط بر دنیاست و قیامت محیط بر برزخ. الان که شما از یه جنین بپرسید دنیا کجاست چی میگه؟
میگه همینجاست دیگه.
میگه من درون دنیا هستم، ما الان در رحم برزخیم. آها. کل دنیا منزله رحم برزخه و کل دنیا و برزخ همه منزله رحم قیامت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. استاد، آقای نصیری از تهران گفتن که همیشه از لحظه احتضار میترسم، به خصوص که استاد میفرماید این لحظه عجیبی است. گفتن راهکار بفرمایید. آیا اطرافیان متوجه لحظه آخر و سکرات موت ما میشوند یا خیر؟ حالا بفهم که چیکار بکنیم خیلی نترسیم از اون لحظه.
نه، ترس که نداره. برای مؤمن سکرات مثل نوشیدن یک لیوان آب هست در یک روز گرم که انسان به شدت لذت میبره از یک آب و گوارا و سرد، مثل بویدن یک گل میمونه، بویدن یک میوه خوشبو، اینه که از اون همش روایت. بنابراین نگرانی ندارم. اما این ذکر و دعای اعدت لکل حول لا اله الا الله و لکل حم و قم ما شاء الله و لکل نعمتن الحمد لله و لکل رخان شکر الله و لکل ذنبن استغفر الله و لکل عجوبتن سبحان الله و لکل ذنبن استغفر الله و لکل مصیبتن انا لله و انا الیه راجعون و لکل ذیقن حسبی الله و لکل قضاء و قدر توکلت علی الله و لکل طاعت و معصیتن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اینو گفتن که یکی از خواصش اینه که هم حالت احتضار انسانو خیلی آسون میکنه.
کجا هست مدرک این دوستان؟
مفاتی هست.
مفاتی عنوانش چیه؟ همین
عنوان خاصی نداره، دعاهایی که خوبه که انسان همیشه بخونه. آها. توی چیزم فکر کنم باشه، توی مناظر الاخره مرحوم شیخ عباس هم باشه. برای این دعا یکی از خواصش اینه که حالت احتضار انسان رو آسون میکنه حالا چون اسم من از آخر آمد من توصیه میکنم دوستان بخونم، چون اونجا همه اینها رو گفته چیکار کنیم که سکرات بر ما آسان باشه، چیکار کنیم که نکیر منکر بر ما به ما مهربان بشن، اسرائیل بر ما مهربان باشه، تمام اینها رو مناظری که انسان طی میکنه همه رو مرحوم شیخ عباس بر حسب با استفاده از آیات و روایات ذکر کرده. این کتاب کتاب ارزنده است که دوستان خوب داشته باشن، منازل الاخره و مطالب الاخره که به زبان فارسی خیلی
کوچیکه، جمع و جورم هست،
حدود 100 صفحه.
آره
خوبه.
بعد گفتن اطرافیان اینا متوجه میشن حالات آخر؟
متوجه میشن، بله، بعضی متوجه میشن، بعضی وقتا متوجه نمیشن. البته اونایی که تجربه داشته باشن و قبلا دیده باشن خوب متوجه میشن، اونایی که ندیده باشن غالبا متوجه نمیشن.
خب پناه میبریم به خدای عزیز و بخشنده و مهربان از اون لحظه سخت، از اون لحظه بسیار دشوار که جناب استاد البته گفتن اگه کسی مؤمن باشه و خلاصه پروندهش سفید باشه و پر از اعمال خیر و نیک و شایسته که دیگه خیلی غم و غصه ای نداره، اما اگر خدا نکرده کوله بار گناه داشته باشیم اون حالت هم سخته. مریم خانم از عراق برای ما پیام فرستادن، گفتن حق مادر بر فرزند چیست؟
عرض کردم همین امروز همین برنامه امشب عرض کردم که حقش خیلی زیاد هست. اون لحظه لحظه‌ای که فقط همون یک شب که شون به خاطر شیر دادنش ما از خواب بیدار شد، اگر همه دنیا رو شما بهش بدید به اندازه همون یک شب پرستاری از شما نیست. حمل انسان که قرآن فرماید که مادر فرزند رو حمل میکنه با سختی و دشواری تمام تا 9 ماه، این که از شیره جانش به انسان میده، خلاصه حقش قابل وصف نیست. انقدر مهمه که خداوند متعال والدین رو در کنار عبادت خودش قرار داده، انا عبد الله و الوالدین احسانا،
بله.
خدا رو عبادت کنید و به والدین هم احسان بکنید. انقدر گفت حتی اگه خواستم تو رو مادر به شرکم بکنن و حرفشون نکن، ولی در دنیا با معروف باشن رفتار کن. و اینجا حدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروف. حتی خواستن انقدر بد بودن که خواستن تو رو مشرک بکنن، مشرک نشو، ولی تو دنیا امور دنیایی باشون خوب رفتار کن، با معروف باشون رفتار کن. حقشون خیلی زیاد که قابل وصف نیست.
آقای عزیزی از اهواز که خودشون معرفی نکن یا خواهر بزرگواری، گفتن که استاد فرمودن ذکرهای اسم پروردگار نباید از 350 بیشتر باشد.
نه من گفتم بعضی ذکرها مثل ذکر یونسیه اگه انسان ظرفیت نداشته باشه، و خدمت شما عرض کنم که ممکنه که تبعاتی داشته باشه، آثاری داشته باشه که انسان ظرفیت تحمل اون آثار نداشته باشه. گفتم بدون استاد شما این ذکر رو عددهای بالا نگید، مثلا بالای 370 یا 350 یا بالای 400 نگید، نه اینکه گفته باشم اسم خدا رو، نه شما اسم خدا مثلا یا الله رو 1,000,000 بارم بگید اشکال نداره. شما مثلا فرض کنید که ذکر لا اله الا الله هر چیز رو دارید بگید اشکال نداره. اون شما گفتم بعضی از ذکرها مثلا این ذکر یونسی که از کردم که آثاری داره، گفتم ارقام بالا نگن مگر این که زیر نظر استاد باشه که اون وقتی اشکال نداره.
آقای توان از رشت گفتن چرا نماز و عبادت‌های اکثر مردم آنها را از فحشا و منکر دور نمی‌کنه و حال انسان‌ها را متحول نمی‌کنه؟ حالا احتمالاً ایشون منظورشون همون نقلی است که ما داریم در واقع ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، که نماز انسان رو از بدی و منکرات اینا دور می‌کنه، در حالی که بعضی‌ها نماز می‌خونن و همچنان گناه هم می‌کنن.
چند نکته رو هم باز توجه داشتن. اول اینکه واقعاً نماز اون نمازی که باید اقامه بشه،
نه تنها خونده بشه فقط،
نه اینکه حالا خوندنش هم باز خوندن درست نیست. اگر نماز اقامه بشه حتما جلو فحشا و منکر رو میگیره. چون نماز میخونه دیگه نمیتونه مال قصبی تو لباسش باشه، جاش قصبی باشه، نمیدونم بخشناس میشه، طهارت رو مراعات میکنه. اگه کسی واقعا نماز رو اقامه بکنه، بله، نماز حقیقی تنها عن الفحشا و المنکر. آیا واقعا کسانی که خیال میکنن نماز میخونن حق نماز رو ادا میکنن، اون اهمیتی که باید به نماز بدن، آیا اینجوریست یا خیر؟ نمازها یک رفع تکلیفی است و غالبا هم یک لغلغه زبان. و دو، کسانی که نماز میخونن و گناه میکنن، اگه نماز نمیخوندن چی؟ معلوم نیست که اون وقت اینا چقدر گناه میکردن. الان نماز میخونن و گناه میکنن، اما اگه نماز نبود اون وقت مشخص میشد که اینا گناهشون چند برابر خواهد شد، نه اینکه دیگه به همین تعداد گناه بکنن، حتما گناهشون بیشتر بود. و مثلا بعد اینکه سرانجام اگه واقعا نماز بخونن، سرانجام این نماز اونها رو پاک خواهد کرد، سرانجام اونها رو باز خواهد داشت. پیامبر خبر دادن که خب قرآن فرماید که اقم الصلاة لذکری، ادامهش داره که الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. قرآن فرماید که نماز از فحشا و منکرات باز میداره. فلان جوان انصاری تو نماز شما شرکت میکنه، میاد پشت سر شما نماز میخونه، انواع گناهان هم انجام میده. پیامبر فرماید این نماز سرانجام او رو نجات خواهد داد و جلو فحشا و منکرات خواهد گرفت. و همینطور هم شد، اون جوان در مدت کوتاهی از گناه توبه کرد و پاک شد. این کسان هم که اهل نماز باشن، سرانجام نماز دستشون رو خواهد گرفت. اگر واقعا کسی اهل نماز باشه، یقینا این نماز دستشون رو خواهد گرفت و اونها رو از فحشا و منکر نجات خواهد داد. سه نکته عرض کردم که هر نکته شد ایشون باید، یا چهار تا نکته، هر چهار نکته باید دقت کنم دوستان که عرض کنم.
درسته بعضی مثلا یه حرفای میزنن، حالا ما دیدیم گاهی تو عوام اینها، مثلا میره کسی مسجد، کسی میره نماز، گاهی اهل عبادته، آدم مؤمنیه به ظاهر، بعد بعضی میگن مثلا نمیخواد بری نماز، نمیخواد بری مسجد، نمیخواد نماز بخونی، فلان فلان کار رو نکن. یا میگن مثلا بعضی ها نمازم نمیخونن ولی آدمای خوبی ان، مثلا من دست طرف نمازم نمیخونه ولی خیلی آدم خوبیه، واقعا اینجوریه؟
نه خیر، اولا اینکه اینجوری نباید گفت که نماز نخون این کار انجام بده، باید بگی نماز بخون این کارم انجام بده،
یا اون کار انجام نده، مثلا
یا اون کارم انجام نده، نه اینکه نماز نخون گناه هم نکن، نه گناه نکن نمازم بخون. این اولا، چون خود نماز نخوندن بزرگترین گناه، بزرگترین عیبه. نمیشه گفت که نماز نمیخونم آدم خوبیست، کجا شدم خوبیه؟ وقتی حق خدا رو ادا نمیکنه، وقتی که قضای روح رو به وجودش نمیرسونه، کجاش خوبه؟ مریضه. مال خودش متوجه نیست که مریضه. خیلی از مریض‌ها مریض جسمی دارن متوجه نمیشن. کسی هم که واقعا تارک الصلاة توجه نداره که بیمار اونم چه بیمار خطرناکه، خودش متوجه نیست. بنابراین این ادبیات غلطه که بگیم که نه نماز بخون نه فلان گناه رو انجام بده. باید بگیم هم نماز بخون هم فلان گناه رو انجام نده، آبرو دین رو نبر، آبرو متدینین رو نبر. مطلب بعد این که بله، ما هم قبول داریم که اگر آدمی متنسک جاهل باشه، این ضررش برای دین خیلی زیاده. امام صادق فرمودن انکسر ظهری اثنان، دو گروه کمر من رو شکستن، عالمون متحتک و جاهلون متنسک. یکی عالم بی ادب بد اخلاق و فاسق، یکی هم جاهل مقدس معاب، نمازخونی که نفهمه. هازا یسد الناس ان علمهی به تحتکه و هازا یسد الناس ان نسکهی به جهله. اون عالم بی ادب باعث میشه مردم از علم و عالم بیزار بشن، و این جاهل مقدس معاب باعث میشه که مردم از عبادت و از مسجد و محافل مذهبی بیزار بشن. بله اینو قبول داریم که متشرعینی که نفهمند و اهل گناه هستن کمر شکنن، اما این راهش نیست که بگیم شما نمازم نخون. باش بگیم نماز بخون فهمتم بر بالا، نماز بخون گناه هم نکن، نه اینکه چون تو نفهمی چون جاهل هستی پس مقدس هم نباش. نه، مقدس باشه جهلشو از بین ببره، نماز بخونه گناه رو از وجود خودش خارج بکن. مطلب بعد این که فلانی آدم خیلی خوبیست، فقط مشکلش که نماز نمیخونه. اولا گفتیم خود نماز نخوندن عیب بزرگیست،
گناه دیگه، از این گناه بالاتر.
بله، گناهی که خیلی بزرگ. دوم این که آیا خدا اونها را قبول میکنه ازش یا نه، کار خوب رو؟ نه، خدا قبول نمیکنه. فرمودن که از صلات و عمود دینکم یا عماد دینکم این قبلت قبل ماسبه و این ردت رد ماسبه. اگه نماز قبول شد بقیه چیزا قبول، اگر نه بقیه اصلا قبول نمیشه. هرچی هم خوب باشه، هرچی هم کار خوب انجام بده، اون قبول نمیشه. مطلب بعد این که همون کسی که الان خوب هست، اگر واقعا اهل نماز و اهل دین و دیانت بود، خوبیش چند برابر میشد. اون به لحاظ فطره، به لحاظ ذاتی، مثلا فرض کنیم به لحاظ ژنتیکی یا به لحاظ محیط یا به لحاظ دانشایی که داره، خود آدم خوبیست. این خوبیش برمیگرده مثلا به عوامل وراثت و ژنتیک یا عوامل مثلا محیط یا چیزی از این قبیل. حالا این شخص اگه اهل نماز هم بود و خوبیش هم برابر میشد، حالا چه اهل نماز نیست، این محروم از این خوبی های این گونه. اون کسی هم که اهل نماز رو گناه میکنه، ترس کردم اگه اهل نماز نبود چیکار میکرد؟ گناهش چند برابر میشد.
خب نکته دیگه باقی نمونده. ممنونم استاد، تشکر میکنم. یه سوال دیگه هم در فرصت هست که مطرح بکنم، عذرخواهی میکنم دوستان خوب بیننده. عزیزی آقا مهدی از زاهدان گفتن آیا میشود گفت بیماری های صعب العلاج نمونه از مکافات عمل انسان هست؟ مثلا سرطان یا بیماری که این شکلی گاهی دوچاره بعضی ها میشه و خلاصه بعضی ها اسیرش میشن، بیمار میشن.
نه، برای مؤمن چنین چیزی نمیشه گفت. بله، یکی از اون احتمالاتی که برای بلا، برای مصیبت داده میشه، یکی از احتمالات اینه که ممکنه که مکافات عمل خودش باشه. اما این احتمال در کنار مثلا ده ها احتمال دیگه خیلی قابل توجه نیست. مثلا برای مؤمن بیماری باعث پاک شدنش میشه، باعث تهذیب روحش میشه، باعث میشه که از کنم مقامش بره بالا. عوضهای خدا هم خاطر این بیماری بهش خواهد داد که در یک جمله خدا میخواد با این بیماری درجه و مقام مؤمن رو بالا ببره. اما برای غیر مؤمن بله، گاهی ممکنه که گناهش، چون در واقع داریم که بلا برای انبیا با مؤمنین با کفار فرق میکنه. برای کفار از باب عقوبت عذاب، بلا برای مؤمن از باب ترفیع درجه. انبیا رو یادم رفت. به هر حال برای مؤمن این بلا نیست، این برای گناهش نیست، یعنی نتیجه گناه نیست، گناه رو پاک میکنه اما نتیجه گناه نیست. ولی برای کافر میتونه به عنوان عقوبت گناهش در همین دنیا باشه، این عذاب دنیویش باشه. یه احتمال ضعیف هم هست که چون داریم که ما اصحاب کن مصیبت فرما کسبت عیدی کن، یه احتمال ضعیف هم میشه گفت که ممکنه که خودش کاری کردی که حالا این بلا در آن بلای خود ساخته باشه. حالا اون کار ممکنه که مثلا فرض کن که بهداشت مراد نکرده دچار این بیماری شده، یا کاری کرده که مثلا سیگار کشیده سرطان فرض کن که ریه گرفته مثلا. خب این دیگه دست خودش، این بلایی که خودش برای خودش به وجود آورده. این یکی از احتمالات است که میشه در کنار احتمالات فراوان دیگه این احتمال رو هم گفت.
خب جناب استاد خیلی خلاصه و مختصر بفرمایید. گفتن من برای برآورده شدن حاجات دنیایی نماز شب میخونم، آیا این شرک نیست؟ آیا عمل من خالصه؟ آقا سعید از شیراز گفتن.
نه، کارش خیلی خوب نیست ولی شرک نیست، چون برای خدا نماز میخونه و از خدا میخواد که حاجاتش داده بشه. در واقع دنیا رو میخواد، مثل اون که بهشت رو میخواد، به ازای بهشت داره نماز میخونه، یا از جهنم میترسه، به ازای به جهنم نرفتن داره نماز میخونه. گرچه بهتر اینه که نماز رو برای محبت خدا بخونه، برای اینکه خدا اهل نماز هست نماز رو بخونه، برای اینکه خدا دستور داده، چون تو دستور دادی مستحبن که نماز شب بخونی، من نماز شب رو میخونم و حتما اون نتیجه‌ام که میخواد داره ها.
درست.
یعنی حتما آثار دنیوی رو هم داره، از جمله روزی انسان رو زیاد میکنه، عمر انسان رو زیاد میکنه، نورانیت به انسان میده، اینا همه درست. اما بهتر اینه که ایشون این کارو نکنه. حالا که این کارو میکنه نمازش باطل. خیر، بله، اگر برای نشون دادن به مردم این کارو میکرد نمازش باطل بود. نماز شب میخونی که مردم میگن آجا آدم خوبیه، فلانی نماز شب خونه، نماز شبش باطله و حتی گناه هم کرده. اما ایشون برای مردم این کار نمیکنه، برای خدا این کار انجام میده، منتها داره با خدا معامله میکنه.
خب خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. عزیزان بیننده، به پایان برنامه پرسمان اعتقادی شبکه جهانی ولایت رسیدیم. از لطف و عنایت و مرحمت شما ممنون و سپاسگزار هستم. یادتون باشه دیگه برنامه زنده پرسمان اعتقادی و برنامه هایی که در ردیف سوم هست تایمش همین ساعت 21 شده، در واقع هر شب انشالله میتونید همراهی بفرمایید. ما فردا شب هم ساعت 21، درسته آقای علوی برنامه با شما 21 20 ها ساعت 20 یعنی 8 شب برنامه زنده با شما با حضور مدیر شبکه جهانی ولایت جناب استاد رفعتی تقدیم میشه. نکته ای، مطلبی، سوالی، هر چیزی در مورد شبکه میخواید مطرح بکنید، ما با افتخار فردا شب خدمتتون هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.